ربك طوعا وتمتعه فيها طيلا. اللهم صل على محمد فرجا. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وعجل فرجه. إن أهل القرآن في أعلى درجة من الآدميين ما خلا النبيين والمرسلين فلا تستضعفوا أهل القرآن حقوقهم فإن لهم من الله العزيز الجبار لمكانا عليا. این حدیث اصول کافی جلد دو کتاب فضل حامل قرآن حدیث یک. عرض به خدمت که می‌فرمان از امام صادق علیه السلام که پیغمبر فرمودن که اهل قرآن در بالاترین درجه هستن از آدم ها، یعنی بالاترین درجه رو تو آدم ها اهل قرآن دارن. فقط دو گروه استثنا میشن، یکی نبیین یکی مرسلین. خب مرسل از نبی اخسته دیگه، اون پیغمبریه که در حقیقت کتاب داره یا مبعوث به یه قومی شده و اینا، حالا اختلافاتی که هست، ولی به هر حال اگه بخوایم با یک تعبیر بیان کنیم، غیر از پیغمبران اهل قرآن در بالاترین درجه قرار دارن. فلا تستضعفوا اهل القرآن حقوقهم، حقوق اینا رو پایمال نکنید، ضعیف نشمارید، بی ارزش ندونید، کم ندونید، کم نذارید. چرا؟ فإن لهم من الله العزیز الجبار لمکانا علیا. به خاطر اینکه برای اینها پیش خداوند عزیز و جبار یک جایگاه بلند مرتبه‌ایه. اینکه نمی‌فرمان من الله الرحمن الرحیم، اینا نکته داره. آره مثلا بسم الله القاسم الجبارینه، مثلا من الله الرحمن الرحیم. حالا میگه آقا مثلا حقوقشون رو پایمال کنیم چی میشه؟ میگه با خداوند عزیز و جبار طرفی دیگه، خودت حساب کن. یعنی این دو تا وضع نکته داره که اومده. مثلا من الله خالی نیومده، من الله الرحمن الرحیم نیومده، من الله العزیز الجبار لمکان علی، یعنی جایگاه خیلی بالایی دارن. حالا اهل قرآن یعنی چی؟ خب اهل قرآن خب مراتب داره دیگه، یعنی هر کسی که با قرآن در ارتباطه تو یه مرتبه بهش صد میکنه اهل قرآن، اونتا اون قدر متیقن و در حقیقت قطعی مسئله اونهایی هستن که با قرآن انس دارن و به مضامینش عمل میکنن، اینا میشن اهل القرآن. بعد حالا بالاخره کسی حافظ قرآن هست، قاری قرآن هست، آدم نه اینکه خب بالاخره ممکنه که حفظ قرآن کنه برای ریا، قرائت قرآن کنه برای اونا رو کار نداریم، حالت عادی مسئله بالاخره با قرآن یه اونسی داره، حالا قرائتش میکنه، حفظش میکنه، درسشو میده، تفسیرشو میگه، اینا خب اهل قرآن باز به حساب میان، اینا هم یه حقوقی دارن. ولی اون عالی ترین مرتبهش همون عمل کردن به قرآنه که اینا در حقیقت داره حضرت اینجا اولتیماتوم میده دیگه، که اگر کسی بخواد با اینا در بیفته اینا یه حقوقی دارن که باید رعایت بشه، اگر کسی بخواد با اینا طرف بشه با خداوند عزیز جبار طرفه. و از اون طرف هم چون مقامشون دیگه پیغمبر رو استثناء کنید، پیغمبر رو خود خدا مستقیم انتخاب کرده، پیغمبر رو استثناء کنیم دیگه بالاتر از اهل قرآن ما نداریم. خب اعلی مصادیق اهل قرآن هم خود اهل بیتن، یعنی اینجوری نیست که بگیم حالا اهل بیت کجا جایگاه دارن، خود اهل قرآن بالاترین مرتبه اهل قرآن خود اهل بیتن و بعد کسایی که با قرآن مأنوسن و در ارتباطن. خب بسم الله الرحمن الرحیم. سه تا مطلب باقی موند از این مبحث ما. یکیش اون الا انف هذا القائل فسر الكلام بما ليس بكلمه، یکم استقلن غریب من المتناهی، اونو من توضیح ندادم، یکم اون شعره. اون استقلن غریب من المتناهی رو توضیح بدم اون خیلی سخته. یه عبارتی پرسیدم گفتم اینو فردا توضیح بدم. ببینید ما که گفتیم تنافر باید سنگینی داشته باشه و سقل داشته باشه، این سقل تقسیم به دو قسم میشه، یکی متناهی یعنی همون ته سنگینی، آخر سنگینی، از تناهی میاد دیگه، یعنی نهایت سنگینی، یکم نزدیک به متناهی. اینو حاجای فتوی هم حالا اینو نگفتم ولی حاجای فتوی هم میفرمایید، فرمود البته تو حواشی هم نوشتن که این دوتا مخل به فصاحتن و الا ثقل، حالا ثقل درسته دیگه، ما هم طبقال مشهور میگیم ثقل، این سنگینی هر جا هر کلمه سنگین بود مخل به فصاحته. این همه کلمات سنگین تو قرآن داریم، بالاخره به رجل یه تلفظی داره، مذبذبینه یه ذره سنگین تره. خب ما خیلی کلمات داریم تو کلام عرب فصیح که واقعا سنگینی داره. این سنگینی به تعبیر دیگه سنگینی مفهوم بیدر و پیکره. یک کیلو سنگینه برای پیرزن؟ سنگینه. 10 کیلو چی؟ 100 کیلو چی؟ 1000 کیلو چی؟ خب این مراتب داره دیگه، نسبیه دیگه، سنگین داریم تو سنگین. کلمات هم که با هم مقایسه میکنید یکی نسبت به یکی سنگین تره، تلفظش یه ذره سخت تره، یه ذره. ما اینا که همه همه اینا که مخل به فساد نیستن که، کلماتی رو میگیم که در حقیقت سنگینیش باعث بشه که عرب ازش دوری کنه، و لسان زبان عرب سنگینه و عرب باعث بشه که ازش دوری کنه. این دو قسم میشه، یعنی یا باید آخر سنگینی باشه، واقعا مثل مثال زدم به همین مثل خواهی که عرض کردم، واقعا سنگینه دیگه، برای خود عرب هم سنگینه، همش حروف حلقی سنگین. یکم نزدیک به متناهی، اینو این که داره تو عبارت ثقلا قریبم قریبم من المتناهی، یعنی نزدیک به آخر. متناهی یعنی آخر دیگه، آخر چی؟ مثل همین مستشذرات، مستشذرات یا مثال خودش، همونی که خودش داره میگه علم اعهد. خب چرا علم اعهد؟ حالا قبل از اینکه تحلیل کنیم مشخصه که خو خیلی سنگین تر و مشکل تر تلفظش تا علم اعهد، منتها این علم اعهد که هست این این از کجای حلق ادا میشه؟ وسط. همزه از کجا؟ انتها. ها از کجا؟ اونم انتهاست. همزه و ها از آخر، عین و غین از وسط، خ و خا و ها از اول. پس اینجا از حروف حلق دوتا انتها داریم یه وسط. اینجا چی؟ ها از کجا ادا میشه؟ انتها، عین، این عینم که وسط، خ اول. میبینید تحلیلم که میکنیم اون همه حروف حلقی رو داره، لذا تلفظش سنگین تره. باز نمیخوایم بگیم علت تام است اینها، ولی خب تحلیل که میکنیم اینمون سه تا حرف حلقی است، سه موزه داره، این فقط دو تا حرف حلقی داره. به هر حال این انتهاش اینجوری میشه، انگار از سه حلق میای وسط برمیگردی، اون اینجوری میشه، از سه حلق میای وسط بعد میری بالا دوباره میای آخر، دوباره میای وسط، یه همچه حالتی در حقیقت میشه. یعنی اون تل مراهجه. اینو میخواستم توضیح بدم که گفتش که ثقل انقریب من المتنه، یعنی این ما یه ثقلها و سنگینی هایی داریم که آخر سنگینی هن. یه ثقل و سنگینی هایی داریم که نزدیک به آخرن، یه سنگینی هم داریم که کلن خیلی از الفاظ سنگینی تلفظش تا حدودی، اینا دیگه مخلف فساد نیست. این یه نکته. این آقا میگه آره دیگه طبق مبنای اون آره، منتها ما که میگیم میگیم نه این اصلا قریب متناهی هم نیست، یه سنگینی عادی معمولیه که مخل نیست. یه نکته. نکته بعدی در مورد اون همون که سوال پرسیدیم که علا ان هذا القائل فسر الكلام بما ليس بكلمه، تکلیفش مشخص شد آخر یا نه؟ این درسته تا اینجاش، چون مرکبه کلام باشه
قصیره دیگه، طبیعی که نیست،
اینم درسته.
خب پس یه کلام
قصیره،
پس چون یک کلامش قصیره کلش هم چه قصیره، کلش هم چه غیر قصیره،
درست.
خب قرآن هم از مجموع کلام ها تشکیل شده.
خب
کلام به قول کلام یک کلام،
کلام یعنی به معنی مرکب،
کلام همون کلامی که میگیم قرآن هم از هزار کلام تشکیل شده. اگه یک کلام غیر قصیره باشه دیگه بود کلش بگیم غیر قصیره، یعنی که یه باب اینجا رو متضمن کنیم مثل کلام، مثل کلام، کلام مثل کلام های، بنابراین از کل قرآن خودش غیر قصیره.
نه متوجه شدم. منتها اینی که شما میگید نتیجهش این میشه که زوزنی ادعا داره که کلام طویل،
زوزنی در مقام چیز رد میخواد بکنه چرا علم احد الیکم، میگه چون توی کلام طویل کلش با هم دیگه
درسته.
خب اون موقع
نه نه احترازی، اونی که شما میگید چون خصوصیت داره دیگه، یعنی چون طولانی، یعنی قید ظاهر قید احترازیه. این حرف شما نتیجهش این میشه که قرآن از کلام، طبق تفسیر شما از کلام 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 تشکیل شده، پس احد چون غیر فصیحه، پس اون کلامش هم غیر فصیحه، پس کلام غیر فصیح در قرآن داریم. تا اینجا خوبه. زوزنی میگه خب این چه ربطی به حرف من داره؟ آها میگه نه من این ادعا نکردم، ما آره به تفسیر من که حتی کلام غیر فصیح داریم. خب وقتی کلام غیر فصیح داریم، من که نگفتم کلام غیر فصیح نداریم، که من گفتم کلام طویل غیر فصیح نداریم. اونی که ضربه میزنه به قرآن کلام طویل غیر فصیح مثلا یه سوره است، یه بخش عمده از سوره، حتی قبول کنه که کلام یه آیه هم آیه کوتاه اشکال نداره، یه آیه هم بشه غیر فصیح. شو میگه کلام طویل، میگه در حیات کلام طویله که ما غیر فصیح نداریم. این طویل ظاهرا قید احترازیه. آره خب چطور با چه تعبیری هستی آخه؟ ما میتونیم ضمیر رو حالا با یه توجیه تو بنام کنیم، داخلش که ضمیر هستی که احد متکلمه، احد خودش کلامه. شما میگید که در حقیقت چیزه، بذارید من اینجوری، شما میگید زوزنی گفته این احد کلمه است، ولی خود زوزنی چون کلام رو تعبیر کرده به ما لیس به کلمه، این احد چون توش انا مستتره میشه کلام. نه اینو نمیخواد بگه، این به خاطر اینکه اولا انا را اگه توش مستتر بدونیم هم طبق قول زوزنی هم طبق قول ما میشه کلام، چون بالاخره یسوه سکوته دیگه، احد یعنی احد میکنم جمله ایه. ثانیا اینکه اینجا واقعا احد کلمه است، به خاطر اینکه ما فصاحت و عدم فصاحت احد رو که مقایسه میکنیم کاری با اناش داریم یا نه. فرض کنید عبارت اینجوری بود که مثلا یعهد، یا مثلا حالا مثلا توش ضمیر نبود دیگه، حالا به یه شکلی که مثلا اظهار میشد، یا مثلا آخه یعهد یا داره، میخوام حمزه داشته باشه، اعهد زیدون، این دیگه مثال خیلی، اعهد زیدون، این دیگه اعهد زیدون، خب اینجا دیگه توش فاعل نیست دیگه، اعهد زیدون، این باب افعال مجهوله، این میشه فاعلش، این قطعا کلمه است ولی ثقیله. یعنی ما تو فصاحت سنگینی اینو با خود احد کار داریم دیگه، ضمیرش رو کاری نداریم، لذا قطعا کلمه است، اینم نمیتونه باشه. کدوم تعریف کجا؟
تعریف کلام به مناسبت
خب درست
تو اونجا کلام اگه تقسیم میکرد بعد میگفت این مشمول حکم چیز میشه یا نمیشه، اون وقت بعدا این نتیجه گیری درست، ولی یه دفعه ایشون وقتی کلام تعریف کرد دیگه نگفت کلام مثلا قصیر داره و غیر قصیر داره، یه دفعه الان اینجا میگه کلام ما طویل داره، طویل اونم مشمول حکم
نه اینم وارد نیست، بخاطر اینکه تو اون مقام اصلا فقط مقام این بود که بگه آقا چی چی متصف به فساد میشه. اتفاقا اگر قرار باشه زوزنی جایی این بحث مطرح کنه، حتی اینجا هم نیست، کجاست تو بعدش کنو نخونی مثلا ول فساد تو فعل کلام خلوص، و اونجا باید بیاد حرفشو بزنه. اونجا هم حالا خود تفتازونی بله اون در مورد حرف زوزنی دیگه وارد نشده دیگه. اینجا آخرین جواب
کلام
چه
کلام؟
درست.
طبق نظر دوزنی اگه کلمه مثلا غیر فتحی باشه هم مرکب تام، غیر فتحی میشه هم مرکب ناقص.
آره.
این فتحش دو تام میشه. ولی طبق نظر مثلا تفسیرزنی که مثلا کلام فقط مرکب تام میبینه، فتحش فقط تام میشه مرکب ناقص.
درسته. شما مطالعه کردید که زوزنی رو چی دوسوگی رو دیدید؟ آشه دوسوگی. خوبه باز مراجعه کردید؟ آره دوسوقی درسته، دوسوقی اینجوری میگن. حالا تقریرش اینه که من خودم البته این نظر دیگه دارم، حالا دوسوقیشون میگن که علا انه هذا القول فسر الکلام، میگه تفتازانی خب به فقط به یه چیز میگه کلام، مرکب تامو میگه کلام، زوزنی مرکب تام و ناقص هر دوشو میگه کلام. خب وقتی یک کلمه بشه غیر فصیح، یک کلمه بشه غیر فصیح، این کلمه غیر فصیح طبق نظر تفتازانی اگه بگیم کلمه غیر فصیح باعث خروج فصاحت کلام میشه، این طبق نظر تفتازانی تو یک قطع فقط پیاده میشه، اونم چون کلامو بر فقط مرکب تام اطلاق میکنه دیگه. مثلا یه مرکب تام فرض میکنه میگه این کلمش مثلا غیر فصیحه. خب وقتی این کلمه غیر فصیح شد ضربه به فصاحت کلام میزنه. تفتازانی کلام یعنی چی؟ یعنی مرکب تام. پس ضربه به یه چیز میزنه یا دو چیز؟ به یه قسم، به یه سنت ضربه میزنه. عدم فصاحت کلمه به چی ضربه میزنه؟ به مرکب تام که تفتازانی اسمشو گذاشته کلام. پس عدم فصاحت یه کلمه به یه سنت ضربه میزنه. ولی توی زوزنی اومدی کلامو اهم گرفتی دیگه. خب وقتی کلمه رو کلمه غیر فصیح دیگه، هم تو اینجا طبق نظر تو هم کلمه غیر فصیح به کلام ضربه میزنه که مرکب تامه، اما اینو کوچیکش کنیم، هم کلمه غیر فصیح به مرکب تام ضربه میزنه، پس به مرکب ناقص ضربه میزنه، پس به دو سنس ضربه وارد میکنه. به عبارت دیگه ما که میگیم کلمه باید فصیح باشه، میگیم چرا؟ میگه تا کلام ما غیر فصیح نشه. خب کلام ما یعنی چی؟ یعنی مرکب تام، یه سنسه. زوزنی میگه کلمه باید فصیح باشه تا به کلام ضربه نزنه، میگیم کلام یعنی چی؟ یعنی هم مرکب تام میخبره هم مرکب ناقص، پس به دو سنس ضربه میزنه. این حرف دوسوقی رفتش همینی که فساده قوله، یعنی فسادش بیشتره دیگه. خب فسادش بیشتر باشه، یعنی در حقیقت فسادش
بیشتره، یعنی که غلط بشه، یعنی که فصیح نیستش، باید نظر من فصیح نیستش که حالا الان نداره اینجا دیگه.
نه دیگه، خودش قبول داره که باید کلام فصیح باشه.
اون کلام از فساد خارج میشه.
آره
خب اشکال نداره دیگه.
یعنی مرکب های، یعنی طبق قول تفتازنی اگر یه کلمه غیر فصیح باشه فقط کلام های قرآن از فصاحت خارج میشن. طبق نظر زوزنی علاوه بر اینکه کلام های قرآن از فساد خارج میشن، مرکب های ناقص هم از فساد خارج میشن. داریم دیگه، نه همه رو که نمیشه تبیل بگیره
که.
نه اشکالتون اینجوری چیز نیست. چجوری دقیقا دارید اشکال میکنید؟ اشکالش اینه، این حرف کجاش اشتباهه؟ که ببین ایشون میگه ما اگر کلمه غیر فصیح تو قرآن باشه کلام های قرآن اشتباه میشه طبق نظر تفتازانی. طبق نظر زوزنی چون اهم گرفته علاوه بر این که کلام ها خراب میشه مرکب هم خراب میشه. خب که چی میشه؟ خب این در حقیقت تالی فاسدش بیشتره دیگه. حالا ما بیایم بگیم کلام های غیر قرآن فصیحه، فساد، اشتباه، غلط، بد، ناپسنده. بیایم بگیم علاوه بر کلام ها مرکب های ناقص قرآن هم غیر فصیحه، چیه؟ این که بدتره دیگه. این حرف دوسوقی اینه، اینو کجاش اشکال میکنید؟
اولا اینکه تو فضای اعتباریات اینجوری بخوایم بحث کنیم، این کلمه رو با یه کلمه قبلش یه مرکب ناقص، با کلمه بعدش آره. صد تا مرکب ناقص هم یه کلمه میشه تشکیل داد. اینا همه فضای اعتباره. وقتی ما تلفظ میکنیم که اصلا این اعتبارات نمیاد تو ذهن که حالا این الان مرکب
نه اعتبار نیست که نه اعتبار مرکب بودنش اعتباره. شما دو تا کلمه کنار هم بذارید این میشه مرکب، ما کار نداریم. اتفاقا چون فضا اعتباریه اشکال تفتازانی قوی تر وارده، چون میگه اعتباریه دیگه، یعنی شما توی یه آیه چند تا مرکب میتونید درست کنید؟ خیلی نه اونجوری هم نیست، نه باید 5-6 تا چون دو تا سه تا چند تا کلمه. حالا توی آیه یه خطی 5-6 تا مرکب ناقص میشه درست کرد. خب پس اون موقع حکم میکنید که تو این آیه 5-6 تا کلام طبق نظر زوزنی تو این آیه 5-6 تا کلام غیر فصیح، اما طبق نظر تفتازانی تو این آیه چند تا غیر فصیح داریم؟ یه دونه، اونم کلامه دیگه. حالا یه دونه یا نهایت دو تا اگه مثلا کلام واقعا چند تا داشتیم. پس دائره عدم فصاحت کلام ها تو قرآن طبق نظر زوزنی بیشتر میشه. این یه وجهی میشه برای این جمله که در حقیقت خلاصش میشه که آقا تو که اومدی کلام رو به مال اسم به کلام تفسیر کردی، دایره فسادت بیشتر میشه. ولی این نیست، اینو نمیخواد اصلا تفت زندگی، یعنی اصلا حرف اشکال داره. منتها ما هر جا میگیم اشکال داره، خب باید اشکالشو بیان کنین. اینم اشکال داره، خب ادعاست دیگه. این باشه طلبتون، باشه طلبتون. حالا بذارید ادامه بدیم دیگه، بقیش برابر. نه علا از همون علاهایی که گفتم و تحقیق و علا یا به معنی استدراک اینا. نه نه خودتون در چی یسبه هو؟ خیلی داریم، همش به معنی یا بد تحقیق علا، یا ابن حاجه میگه بد تحقیق و علا، خیلی ها میگن علای استدراکیه. نه اونو میگن الا، الا انها ظلقال علا رو تو اون فضا نمیارن. خودش هیچکی نگفته اینو، خودشون اسمانو. بذارید اگه اجازه بدید بقیش برابر. خب موقع نست دیروز پیش بینید خیلی تون میشتی. بعد حالا این وجه هد گفتم دیگه، اینو میخواد یاد داشت کنید. اون دو سوگه هم گفته، توضیحش هم دادم، ولی صرف این که اشتباهه اینجوری نباشه یاد داشت نکنید، یعنی مراجعه کنید. ما به حرفمون وحی منزل نیست، من که میگم اشتباهه شاید خودم اشتباه میکنم، اینا رو هم توجه داشته باشید. یعنی موقع حرفایی که بنده میزنم و وحی منزل نگیرید، خب فلانی گفت اشتباه دیگه، بس ننویسیم، این نتیجه غلطه، نتیجه غلطه. خب بعد میفرماید که خب آخرین مطلب هم شعرمون، این شعر ببینیم چی میخواد بگه. میگه قدائرهم مستشذراتون الی العلا تظل الاقاص فی مسنم مرسلی. یکی از معروف ترین قصائد و اشعارهایی که عرب جاهلی داشته معلقات سبع بوده. معلقات یعنی آویزان شده ها. از بس این شعر فصیح بوده، از بس این اشعار بلیغ بوده، 7 تا شعر و یه بازار عکازی بوده تو زمان جاهلیت، عکاب، که هم تجارت توش بوده، هم میومدن یه قسمتش بوده که شعرا میومدن شعراشون رو میخوندن دیگه. اوج این بوده دیگه، چطور زمان حضرت موسی سحر و اینا خیلی معروف بوده، زمان پیغمبرم قبل از این که پیغمبری مبعوث بشن اینجور چیزا رواج داشته. می اومدن شعر میخوندن، اون به به میگفت، این چهچه میگفت، اون یه داور داشتن که میگفت کدوم شعر بهتره. خلاصه از بین این شعرها 7 تا شعر رو انتخاب کردن، 7 تا قصیده رو، که این 7 تا قصیده رو بهش گفتن معلقات سب، آویزون کردن در خونه، از پرده خونه کعبه آویزون کردن، که به عنوان مثلا شعرهای درجه یک که عرب که انتخاب شده ممتاز بود جشنواره علامه حلی مثلا. بعد انتخاب کردن اینا از جمله اون معلقات سب. اینا کتاباش هم الان شعرهای مختلفه برای این معلقات سب نوشته شده، شرح زوزنی، شرح خوبی، مختصر مفید. عرض به خدمت که این ابن انباری شرح نوشته بر معلقات سب. بعد 3 تا هم بعدن اضافه کردن، بعضی کتاب هم داریم معلقات عشر، 3 تا اضافه شده، ولی از همه معروفتر هم معلقات سب بوده که علمای قدیم میخوندن اصلا این اشعارو، که فصاحت و بلاغت و لغت کلن معنیش که دیگه عشق و عاشقی و اسب و اصلا معنی دنیوی کاملا، اکثرا ها یعنی کاملا هم اکثرا معنی دنیوی. از جمله اون فصیح ترین و بلیغ ترین تو همین 7 شعر امرؤالقیس. امرؤالقیس تو نهج البلاغه، البته تو شرح ابن ابی الحدید هست، که حضرت میپرسن که شاعر ترین عرب کیه، اون مخاطب رو یادم رفته اسمش، اون مستمع یه نفر دیگر رو میگه، اونم چیه، عبادی. یه بند خدایی رو میگه، شعرش هم میخونه، حضرت میگه نه، میگه که اشعر عرب هو الملك بلیل، پادشاه بسیار گمراه. میگن منظور چیه؟ میگن همون امرؤالقیس، یعنی از جهت فصاحت و بلاغت و شعر، یعنی رو دست نداشته این امرؤالقیس از بس فصیح بوده. ولی به همین میزان که رو دست نداشته تو فساد و فجور و فسق هم نظیر نداشته، که حتی روایت از پیغمبر دارن مثلا اینکه قائ و شعراء و یتبعهم الغاوون، که شعرا مذمت شده تو قرآن، البته به قرینه الا الذين امنوا، اصلا تابلویی که مراد شعرایی ان که کلا فسق و فجور دارن و اینجور چیزا، اصلا ربطی به این شعرهایی که شعرهای حق و اینجور چیزا اصلا نداره. هم گفتن یه چیز واضحیه، ولی به هر حال اونجا که داره و شعرا یتبعهم الغاوون، یعنی ببینید چقدر مقام شعرا پسته که میگه شعرا، نمیگه از گمراهان تبعیت میکنن، میگه آیه میفرماد گمراهان از شعرا تبعیت میکنن. پیغمبر روایت هست که قائد و شعرا الی النار، ایشون روز قیامت، ایشون که ایشون نداره، این بدبخت روز قیامت قائد و شعرا الی النار، یعنی پرچم شعرا که اون دسته شعرا که به سمت جهنم میره، این سردمدارشون اول وایساده پرچمو گرفته میره به سمت جهنم. نه اینا جزء جاهلی محض بودن، از اونایی نبودن که طبقات، نه نه در نکرد، ولی آدم چیزی بوده، فاجر و فاسق بوده، یعنی جهنمیه. حالا درسته پیغمبر دینی قبلش هم ظاهرا نبوده. بعد شعری که اول معلقات سبک تو مغنی بسیار استشهاد میشه، قفا و نبک من ذکر و حبیب به منزلی به سبت لوا و بین الدخول فحوملی افاوتم و مهلن بعضها و زد تدللی، این شعرهایی که میاد. بعد تو بلاغت داریم تو نحو، به شعرهای این امرؤ القیس که تو اول معلقات اومده خیلی تو کتابهای نحوی و صرفی و بلاغی استشهاد میشه، خاطر اینکه شعرهاش قویه. ما کار نداریم که آدم ناجوری بوده و شعر به درد بخوریه. اون برای بعضی شعرهایی بوده که یه دونه بیت در مورد اهل بیتی چیزی گفت، اون فرزدم و اینجوری گفت. اتفاقا آیت الله حسن زاده تو کتاب هزار کلمه این نکته رو میگه، نمیگه نجات، میگه که اسلام حق عظیمی برگردن شعرهای جاهلی داره، به خاطر اینکه اینا شعرهاشون الان اگه قرآن نبود اصلا شعرهاشون به خاک شده بود، بعد چند قرن همون اوائل دیگه اصلا به ما نمیرسید، که به صدق سری قرآن و اینا بوده که چون اینا رو لازم داشتیم برای فهم قرآن کشیده شده تا الان شعرشون نقش شده. ولی 1400 1500 سال پیش یکی شعر گفته چجوری تا الان رسیده به ما؟ به خاطر قرآن بوده. اون لازم مثلا اسلام حق عظیمی برگردن این داره، ولی خب خودشون آدمای ناجوری بودن خیلیشون، بعضیشون هم بودن شعرای جاهلی بودن، مسلمون شدن، خیلی هم متدین شدن، حتی قبل شعر میگفتن دیگه، بعد از اسلام مثلا شعر نگفتن. از جمله اون لبید ابن ربیعه عامری بوده که یه شعری گفته که الا کل شیء ما خلا الله باطل و کل نعیم لا محاله زائل، هر چیز غیر از خدا باطله، که پیغمبر فرمود که اصدق شعر قالت العرب، راست‌ترین شعری که عرب تو عمرش گفته این شعر. اینا هم هست. عرض به خدمت که خلاصه این امرؤ القیس اینطوری بوده قضیهش، این عاشق دخترمش، ظاهرا دخترمش بوده، دخترمش اونیزه بوده. بعد در حقیقت نمیدونم دیگه، تو این شعرش هم خیلی، یعنی از جمله اشعار بسیار ناجوره. آره نرید دنبالش، معنیشو نخونید، ترجمه از فرد همه این قصیده رو حفظ میکنن، ترجمهش هم میخوان. این شعرش خیلی در مورد اونیزه است، عشق و عاشقی. این تو دو تا چیز استاد بوده امرؤ القیس، یکی وصف نسا، خیلی قشنگ نسا رو وصف میکرده، یکی هم صفت وصف اصل. اون موقع هم خب عاشق مثل ماشین امروزی بوده دیگه، خیلی قشنگ اصل رو وصف میکردن. تو اشعارش هم مضمونش همین دو تاست، زن و اصل، همین دوتا رو دیگه، اصلا چیز معنوی نداره که. بعد این شعری که الان میخواییم بخونیم، غداء روح و ضمیرش برمیگرده به فرع. فرع اینجا به معنای موی سر رو میگن، فرع به سر میگن چی؟ عرب رأس یعنی چی؟ اصل، همون اصل میشه دیگه، اصل سره، مو رو سره، مو میشه چی؟ فرع. عرب اصلا یکی از اسمای مو، کل مو رو میگن فرع، منتها این فر فرع همین اونیزه خانومه که دخترمش بوده و این عاشقش بوده. داره موهاشو وصف میکنه، خلاصه شعر میخواد بگین موهاش چطور بوده. میگه آقا غداء روح مستشدراتون الالولا تزل الاقاصفی مسنم و مرسلی، میگه خلاصه شعر اینه که میگه آقا این موهاش به سه دسته تقسیم میشده، یه دستشو گرد و قلمبه کرده بوده رو سرش گذاشته بوده، یه دسته از این موها رو اینجوری آویزون کرده بوده، همینجوری رها کرده بوده، یه دسته دیگه از این موها رو بافته بوده، آویزون کرده بوده. این خلاصه این شعر، حجاب که نبوده اون موقع. یه جریان بسیار زشت و زننده این امرالغیب سر مرحوم و درستون نواراش میگه اینو. نرید گیر بیارید ها. قشنگ تو نواراش میگه، مثلا مجردا تو نواراش میگه، خلاصه خیلی ناجوره اینجوری قضیهش. حالا این خلاصش دیگه، خلاصش همین که به سه دست موهاش میگه اینجوری. غدائره، غدائرشو میگه جمع غدیره است، به معنی زوائب که جمع ذؤابه است. غدیره این موهای جلوی سر رو میگن، موهایی که جلوی سره. میگه این موهای جلوی سرش مستشذرات، اگه بخونی یعنی بالا رفته، مستشذرات بخونید اسم مفعول یعنی بالا برده شده، چون استشذر هم لازم اومده هم متعدی، میتونه در حقیقت هر دوشو بخونیم. یعنی مرتفعات میگه از استشذره لازم گرفته یعنی ارتفع، مرفوعات بخونیم، مستشذرات بخونیم یعنی مرفوعات یعنی بالا برده شده. تمام معنی یکی دیگه، حالا بالا رفته یا بالا برده شده، منتها بهتره کدوم بخونیم؟ بالا برده شده دیگه، چون مو که خودش بالا نمیره که. این موهای جلوی سرش رو جمع کرده، گرد کرده، در حقیقت گذاشته جلوی سرش. مستشذرات بالا رفته، علل علا به سمت بالا، علا جمع علیا به معنی جهات، اینجا موصفش جهاته یعنی جهتهای بالا، یعنی بالاها. این موهای جلوی سرشو برده به سمت بالا، تزلل اقاست، تزلل یعنی غائب میشه و ناپدید میشه و پنهان میشه، خیلی روون پنهان میشه. بعد اقاست، اقاست جمع عقیسه است، یه تیکه از مویی که جمع شده. عملا این اقاس همون غدائره. اینا بعضی از ماشین گفتن اینجا اصلا اظهار موزل ازمار، یعنی باید میگفت تزل و همون غدائر فی مستند، گفته اقاس یعنی چهار دستمو نیست داد، یعنی بگیم یه غدیره، یه اقاس، یه مستند، یه مرسل. اقاس همون غدائره، این موهای جلوی سر رو جمع کرده که گذاشته جلوی سرش، اینا غائب میشه و پنهان میشه در دو دستموی دیگه، یکی مستند. مستند یعنی چی؟ مورو که میبافن دوتا دوتا میشه میاد پایین دیگه، مثنا. قشنگ همون مثنایی که تو صرف میخوندید، مثنا یعنی دوتا شده. اینجا مراد از مثنا یعنی مفتول، بافته شده. مورو میبافن دیگه، بافته شده. این اقاس، این دسته موهایی که جلوی سرش گذاشته پنهان میشه و در یه گروه، یه دسته مویی که بافته شده، و مرسل یعنی تو لغت مرسل یعنی چی؟ رها شده. یه دسته موهای دیگه که رها شده. میخواد بگه، خودش میگه ولغرض بیان کثرت شعر، انقدر موهاش زیاد بوده که یه دسته‌ای که قلمبه کرده گذاشته رو سرش، این دسته قلمبه زیر دو دسته موی دیگه پنهان شده. یه دسته مویی که آویزون شده همینجوری عادی، یه دسته مویی هم که بافته شده. ببین چقدر مو داشته. روایت هم داریم که از شهر احد الجمالین، یه موقعی که میخواید برید ازدواج کنید، یکی از دو تا، یعنی اگر زن رو به دو بخش تقسیم کنیم، مثلا یه بخشش پیش زیبایی ظاهریش، یه بخشش هم موه. از شعر و احد الجماله، یکی از دو تا جماله. چی؟ پشماله. نه مو رو داریم میگیم، پشماله که نیست. اون مرد، شما با مرد اشتباهیه. خب من دیگه خواستم یه ذره سریع‌تر بگم دیگه، آب و تاب ولی یه ذره آب و تاب داریم، ولی خب دیگه همینقدر کافیه. این عبارت ببینید، پس نگاه کنید، تزل و ای تغیب، الاقاس جمع و عقیسه و هیل خسله، خسله یعنی تکهی دیگه، همون تکه، مجموعه رو خودش آورده، تکهی که جمع شده از موی، یعنی تکه به قول یکی از اصلی موی گلوله شده، موی گلوله شده و جمع شده. ولی مستنو المفتول بافته شده، یعنی قصد میکند، فعل دیگه یعنی قصد میکند. یعنی امرالغیب چی میخواد بگه؟ میخواد بگه زوائب بهو مشدودتون، این موهای جلوی مشدودتون بسته شده، علی الرأس به خیوطن، یعنی با نخها جلوی سر بسته شده. اشکال کردن که تو از کجا در آوردی با نخ بسته شده؟ تو کجای شعر هست با نخ بسته شده؟ با آهن بسته شده؟ با چی بسته شده؟ یه جوری بسته دیگه اینها را. قدیما مرسوم بوده این موهای جلوی سر با نخ بسته، حالا الان مثلا کریپت میزنن، چی میزنن. احسن، چی رو، چه کلمه رو توضیح میده؟ نه منظوری که مثنا رو توضیح میده یا؟ خب الان بحث ما تو مثنا نیست، تو غدائره، هنوز زوائب فرع همه ضمیرهای مذکر به فر، فر موی سر مذکره، منتهی این فر که موی سر مال مؤنث. نه 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 مشخص قبلش چیزه و فرع از این اصلا شعر رو نگاه کنید از اول تا آخر، از اول قفا و نبکی من ذکره در مورد زن چی؟ لطف بفرمایید فایده داره. نه شعر خیلی فصلی اتفاق تأکید میکنم اونم مثلا حفظ کنید، حالا دیگه چکار کنیم شعر مضمونش ناجوره شما حفظ کنید حالا دیگه بخیال نداشته حالا اب ندارم چی؟ بله بیار بله. و ان شعره مش میگم شعره شعره موش ينقسم الى اقاص و مصنف مرسل پس یادش فرمین اقاص همون قدائره. اینو چرا آورده تفسیر میخواد بگه آقا بعضی فکرن موهای این زنه مثلا چهار بخش بوده، یه قدائر، یه مثلا اقاص، یه مصنف مرسل. میگه نه همون سه تاست، اقاص مصنف مرسل، بل اول که اقاص باشه اون گلوله شده مو یغیب و غیب میشه و پنهان میشه در اون دوتا آخری که مصنف بافته شده و رها شده است. چی میخواد بگه شعر کلا؟ میخواد بگه این خانم بسیار پرمو و به قولش پشمالوه. تموم شد. خب صفحه 21 رو بیارید. بسم الله الرحمن الرحیم. والغرابت و کون الکلمت وحشیتا غیر ظاهرت المعنا ولا معنوست الاستعمال نحو مسرجن فی قول العجاج و مقلتن و حوجبن مزججا و فاحمن و مرسنن مسرجا. همین علا از شعر عشقی تموم شدیم دوباره برگشتیم بشه. خب مسرجا عرض به خدمت که دومین چیزی که مخل ببینید الان بحث تنافر دیگه تموم شد. دومین چیزی که مخل فصاحت بود گفتیم باید کلمه خالی از غرابت باشه. غرابت یعنی چی؟ اینا رو اگر من تنافر رو لغویشو گفتم که کسی با لغت وجه تصمیه اینا رو یاد بگیره تقریبا معنی اصطلاحش میده، یعنی معنی اصطلاحش معنی عجیب غریب نیست. غرابت تو لغت از غربت میاد. خب یه نفر غریبه یعنی چی؟ یعنی نمیشناسنش، نه خودش اینا رو میشناسه نه مردم دیگه اینو میشناسن، یعنی آقا فلانی غریبه، یعنی آشنا نیست در مقابل آشنا. اینجا هم گاهی یک کلمه غریب میشه. یعنی چی؟ یعنی اعراب فصیح و خالص نمیشناسن این کلمه رو، خیلی براشون آشنا نیست. اینجور کلمه اگر اینطور باشه قطعا زیاد استعمال نمیشه. یعنی یه همچین کلمه‌ای که غریب اگر زیاد استعمال میشد غریب نبود که، آشنا بود دیگه. پس معلومه یه کلمه‌ایه که حالا یه گروهی، دو نفری، پنج نفری، ده نفری، یه نفری، یه گوشه، یه جایی استعمال کرده اینو. وضع هم شده ها مهمل نیست، معنا داره. اون تو نوع عرب نمیفهمن این چیه، کجا اومده مثلا. از این چیزا زیاد داریم. والغرابتو حالا تفسیری که ایشون ارائه میده. والغرابتو دیگه سوال لطفاً نباشه تا این بحث کلا تموم بشه. والغرابت و کون الکلمت وحشیتن، این وح کلمه وحشی باشه. اینو زمان از باب تشبیه، یعنی اصل وحشه یعنی همون دور شد، چون رم میکنه، مثلا حیوان وحش رم میکنه، رام نیست. وقتی رام نیست در حقیقت یعنی احساس غریبی میکنه. اگر رام باشه یعنی انس و الفت داره. این وحشی در مقابل همون انس و الفته. یه کلمه انس و عرب نسبت بهش انس و الفت داشته باشه اهلیه. خب حیوان وحشی اگر انس و الفت نسبت به چیز داشته باشه، در مقابلش شیر که ببر و پلنگ اینه که وحشیان، این نشون میده این فیلم تلویزیون خیلی موقع ها طرف کلش کرد تو دهن شیر یا اصلا پفشت شیر با اونا میخوابه، اینا انقدر باشون بوده دیگه اینا اونس پیدا کردن. این البته بعضی میگن تو حتی این حیوان وحشی واقعا گوشتشون میشن صابشون میخورن، یعنی خیلی نمیشه 100% به اینا اعتماد کرد، باید حواسش جمع کنه. اینجوری نیست که مطلقاً حیوان وحشی اهلی بشه، حالا از اینجوری تو میگن. ولی به هر حال بالاخره یه نفر با اینا انقدر چیز شده وحشی هم هست، الان دیگه وحشی نیست، برای این وحشی نیست. کلمه هم اینجوری یه کلمه وحشیه، یعنی دیگه نامعنوسه، در نقطه مقابل وحشی میشه نامعنوس. خب بعد ادامه داده خودش چیز کرده، تفسیر کرده یعنی چی وحشیه. یعنی معنوش ظاهر نیست، استعمالش هم معنوس نیست، در مقابل همون الفت و انس آورده. معنیش ظاهر نیست. چرا معنیش ظاهر نیست؟ وصف شده ها، یعنی اینو واضح وصف کرده برای یه معنایی، ولی با این حال معنیش واضح نیست. نزد کی واضح نیست؟ نوع مشهور عرب، بلا نزد همونی که اینو استعمال میکنه که معلومه معنیش چیه که، بلا استعمال نمیکرد که. خب چرا معنیش ظاهر نیست؟ خودش بعدن میگه ولا معنوسه فی الاستماد. اینو بهش میگن عطف سبب بر مسبب، یعنی علت عدم ظهور معنا چیه؟ عدم انس استعماله. چون نوعا اینو استعمال نمی کنن، به کار نمی گیرن، به خاطر همونی که معناش هم آشکار نیست. این چی همچی کلمه وحشی، غیر معنوس و نامعنوس؟ نه یه مطلبه. نه نه شما الان من حساب الان از خارج بخوایم نگاه کنیم مثال زده درسته، ولی مثلا ها اون مثال هایی که جفنتن مفعنجره اینا رو مثال زده، بله اینا رو درست میگه، عرب انس نداره. خب وقتی عرب انس نداره نتیجه چی میشه؟ معنیش ظاهر نشه. اینا لازم ملزوم هست، دو تا دو قسم نیست. اینا هم از خودش نیدم خیلی مثلا نگفتن. آقای انتشارات اسماعیلی نمیدونم خودش زده، کی زده، پسرش زده، باباش زده، نمیدونم یه نفر زده، چادم از قدیم بوده. بعید این چاپسنگی ها، نه فکر نکنم چاپسنگی داشته باشه. نمیدونم خیلی اعتباری به این حواشی نیست. حالا ممکنه این مطلب خوبی هم توش باشه، ولی حالا ظاهرا اینجوری کسی نگفته که قرابت به این شکل به دو قسم تقسیم میشه. حالا فکر کنم مت در آورده. از خارج علت داریم، ما علتش اینه که نمیشه که یه چیزی معنوس الاستعمال نباشه معنوش ظاهر باشه، این نمیشه. از این طرف هم نمیشه یه چیزی معنوش ظاهر نباشه معنوس الاستعمال باشه. پس اینا به هم بستن، لازم ملزومه. خب مثال بزن. نحو مسرج فی قول العجاج. عجاج یه بنده خدایی بوده، حالا اینجور تاشم نمیشه، از شعرهای دولت امویه بوده، امویه. حالا دو تا پدر و پسر بودن، عبدالله ابن روبه، روبت ابن العجاج. این برای کدوم اختلافه؟ برای کدوم پدر یا پسر مهم هم نیست خیلی. فرمود و مغلطن محاجبن مزججا. این که میگم مهم نیست، من اون موقع که جواهر میخوندم شاید دو سه ساعت سر همین تحقیق میکردم که این عجاج کیه. اینجا دفتری که هست اینجا مفصل نوشتم که یعنی چهار سه چهار صفحه بحث کردم این عجاج کیه. من فقط بیوگرافیش و اینجا این شعر مال کدومشونه و خصوصیاتش چیه. دو سه ساعت بر پیش مطالعه اینو وقت میذاشتم. اینجوری قضیه. حالا دیگه یهویی چیز نشده مثلا. حالا مثلا اون چی میگن اون بابا طاهر اوریان میگن یهویی امسی تو کردی یا فاصبح تو عربی ها. میگن صبح پاشد افتاد تو آب لخت اوریان، یهویی دید گفت دیروز کردی بودم امروز عربی شدم، یعنی فصیح شدم، کلا تغییر کردم. یه چیزی میگن همچین جوری. خب نحو مسرج فی قول العجاج و مغلطا و حاجبا مزججا و فاحما و مرسنا مسرجا. اینا همه منصوبن مفعول به فعلی که تو شعر قبلش بوده که تو حاشیه نوشته عبدت. عبدت یعنی اون زنه آشکار کرد چه چیز را؟ مغلطا. یک، حاجبا. دو، فاحما. سه، مرسنن. چهار، خب دیگه بی حجاب اومده همین آشکار شده دیگه. مغله یعنی چی؟ حدقه چشم میگن مغله، کل حدقه چشم میگن مغله. حاجب ابروه. یه نفر تو رساله خونده بود که آقا موقع وضو باید رفع حاجب بشه، رفته بود ابروهاشو با تیغ تراشیده بود، باید رفع حاجب بشه. اون حاجب اینجا یعنی مانعه. خب البته یه تفسیر به این برمیگره، یه تفسیر به اون مجتهده برمیگره که بابا چرا اینجوری مینویسید؟ بنویس مانع باید برطرف بشه دیگه. علمای قدیم مثلا حاجب، حاجب به معنی مانع. اصلا ابرو را میگن حاجب چون عرق که میاد جلوی عرقو میگیره. بعضی ما شده دیگه خیلی عرق کردین ابروها قدرش اونجا آدم میدونه، ولی اگر ابرو نباشه همجوری این عرقو میاد میره تو چشم میسوزه، هی باید تون تون پاکش کنی. نه نه حاجب اینجا به معنی چیزه، حاجب اصل است به معنیش به معنی مانعه. به ابرو میگن حاجب چون مانع عرقه، به دربان میگن حاجب چون مانع کسی که بیاد تو. استعاره نه قرینه نمیخواد فعلا. نه اینجا که حاجب قطعا معنی ابرو، اینجا حقیقت عرفیه شده. بعضی موقع استعاره میگن تو لغت به معنی لغویشه. حالا استعاره بخونیم ببینیم چیه. حاجبن، حاجب پس ابروه. مزجج یعنی چی؟ خودش گفته کشیده شده و ظریف شده. همین که ابرو برمیدارن و کشیده میکنن نمیشه مدقق. اون زمان هم بوده دیگه، بالاخره آرایش که مختص این زمان نیست که. ابروی مدقق یعنی ظریف شده و متبل کشیده شده، این رو ابروش کار کرده. حالا ممکنن مثلا یه جور خداداری اینجوری بوده ها، مثلا زنه ابروش کشیده و نازک بوده، یا نه آرایش کرده اینجوری شده، اینش دیگه از شعر خیلی خیلی شاید در نیاد. فاحم موشو داره میگه، پس اون چرا اسم مفعول مزجج یعنی طولانی شده و ظریف شده دیگه، باریک شده، خاصیتش اینه. این نگاه کنید، اینو ببینید، وقتی من میکشم، وقتی یه چیزی رو میکشی ظریف میشه دیگه، گاهی خیلی شده مثلا وقتی میکشیش ظریف میشه. اینم دیگه چرا با وسایل میشه کشه. و فاحمن ای شعرن اسود کلفه، فاحم یعنی مویی که سیاهه، سیاهیش هم به تعبیر زغالیه، یعنی خیلی سیاهه. خب بعضی موها سیاه خیلی سیاه نیستن، مثلا یه ذره به قهوه‌ای نیستن رنگشون، ولی نه شعرن اسود کلفهم، فهم یعنی زغال، یعنی موش رنگ موش زغالی، یعنی خیلی سیاه. مرسن به معنی بینیه، انس. مسرج معلوم نیست یعنی چی، دعوا سر اینه. حالا خلاصه شعر این شد که این خانومه وقتی اومده بیرون، چون بی حجاب تشریف آورده دیگه، پوشی که نزده بوده که، مقلش، حدقه چشمش، ابروی درازش، موی سرش و بینی زیباش، حالا خیلی خلاصه هویدا شده. خب اینم از این، حالا یه جوک هست رو بعدم میاد، امروز زیاد خندی نه، بذارید یه موقع مناسب عرض میکنم. حالا اینم نمیدونم داره زب میشه، ما فارسا راحت تر بودیم زب نمیشد، بهتر میتونستیم حرف بزنیم، مثلا داره زب میشه. آخه من خودم خیلی نواره معلوم درست گوش دادم، این بی اثر نبوده شاید. حالا سر این مسرج دعوا، این مسرج اصلا یعنی چی؟ گوش موند انقدر اینا، این یکیاش زیبا بوده دیگه گوششو ندیده. بله خب ببینید مسرج اختلاف یعنی چی. الان شما هر کتاب لغتی رو الان نگاه کنید مسرج رو نوشته، سری اینجا اشکال به ذهن میاد که آخه ایشون داره میگه مسرج کلمه یه که معناش معلوم نیست چیه. شما هر لغتی رو همین الان تو کامپیوتر یه جای دیگه باز کنید نوشته، میگه این ملاک نیست، اینا قدیم الایام لغت‌های قدیم این شعر رو که میدن میگفتن آقا مسرج یعنی چی، ما نداریم مسرج همچین چیزی. بعدن این شعر رو اومده و متأخرین بحث کردن، رفته تو کتب لغت، یعنی بعدن رفته تو کتب لغت، برای همین کتب لغت و قدما خودش اعتباری داره. یعنی اون قدمای لغوین مثل ابن سکیت، سکاکی، اونا این عبارت رو که ابن سیده، ابن دورید، اینا که این عبارت رو میشنن میگفتن چی تو شاعر چی میخواد بگه. خب چون معنای این جمله واضح نیست، هر کی برای خودش یه وجه تراشیده، تخریج تعبیر تو جواهر داره، تخریج تخریج وجه تراشیده، گفته شعر رو بالاخره باید معنا کنیم، معناش چیه. بعضی ها گفتن این مسرج است، اینا قطعی نیست هیچ کدوم ها، ولی گفتن چاره، بعضی ها گفتن استراج گرفته شده، یعنی مسرج استراج یعنی چراغ، چون نور داره دیگه، نور و روشنایی داره. خب مسرج یعنی شبیه به چراغ. این دیدید دماغ بعضیش قشنگ برق میزنه، چون صفت دماغ دیگه، این دماغش مسرجه، یعنی مثل چراغ میمونه در برق زدن و روشنایی و شفافی. خب یه وجه یعنی از چراغ گرفتن، سراج سراج ظاهرن آره معربی چراغ به ذهن اینجوری بده. یه بعضی هم از سرج گرفت، سوریجی گرفتن، سوریجی یعنی از سیف، منصوب به شمشیره، از سیف و سوریجی، سیف سوریجی. جناب سوریج در حقیقت اینجوری که میگه، و سوریج اسم قینن، قینن لغت دیدید؟ اصلا آهنگر. سوریج اسم یه آهنگری بوده زمانه قدیم، کار شمشیر سازی بوده، بعد شمشیر بعدن شمشیرها رو شمشیرها که میساخت میگفت آقا شمشیر سوریجیه، سوهانه آره دیگه، مثلا حاج حسین و برادران دیگه، انقدر سوهان اولو مثلا اون مشهور بوده دیگه، گفتن سوهان حاج. این شمشیر هم این درست میکرد، گفتن شمشیر سوریجی. بعضی هم گفتن از شمشیر سوریجی گرفته شده، بازم اینجا تشبیه میاد، یعنی شبیه به شمشیره. در چی؟ این دماغ تو چی میتونه شبیه به شمشیر باشه؟ تیزی و درازی. بعضی قلمی دیگه، قلمی میگن، قلمی میگن بینیش قلمی بوده. آره اگر این زمان بوده احتمال این عمل میکرده، میرفته بالا. یه چیزی هم بگفته بر اون تیزه. احتمالش هست، حالا دیگه تو چشم میگن، مثلا تو چشم میگن، چشمش دل میبره، دماغ دل ببره. احسن ابرو دل میبره، چشم. آره مثلا مده ها زیاد از این استعارات به کار میبرن. رد نمی کنم، ممکن اگر ذوق قبول کنه این احتمالش هم هست که به خاطر این به شمشیر نسبت داده شده، که مثلا چطور شمشیر سر آدم میبره، این دل آدم میبره، مشکل نداره. حالا ایشون کتاب میگه نه، دقت استفاده. بعد یه اشکال جواب میکنه، حالا اون خیلی طول نمیکشه، اصل مطلب همین بود که پس مسرد چون معلوم نیست چیه، یه بچه تراشیدن دیگه، ولی واقعیتش اینه که چی قصد کرده تو کتب لغت قدیمی نبوده، عرب مشهور اون زمان این کلمه رو نمیفهمید یعنی چی. اصلا قرآن این شکلی نداره از این لغات ها، اون زمان همه میفهمیدن، اونا رو میفهمیدن، قشنگ میفهمیدن. آره البته خلیفه دوم بعضی از آیات نمیفهمید، گفت نمیدونم اپ یعنی چی. آره بعد چوپونه بیابونی میفهمید، اون نمیفهمید. کلاله یک ابه، کلمه ابه. اینا رو در حقیقت اینجوری خلاصش که مسرج میشه، کلمه غریب میشه، غیر فصیح. حالا یه اشکال جوابی هست، اون رو ان شاء الله فردا عرض می‌کنم. السلام علیکم.